اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه مبارکه در سوره مبارکه احزاب هست، از آیاتی است که در شأن اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین نازل شده. البته قسمتی از آیه است که حالا بعداً بهش پرداخته خواهد شد که چرا این قسمتی از آیه شریف قرار گرفته و خودش آیه مجزایی نیست، آیا در گذشته بوده بعداً اینجور شده یا از صدر اسلام به همین صورت بوده. این آیه شریفه حسب اعتقاد شیعه و بعضی از اهل سنت، همونطور که عرض کردیم، پیرامون اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین صحبت میکنه و به نوعی عصمت اون بزرگواران رو اثبات میکنه. این آیه دارای مفرداتی است که غالبا مخالفین بحث عصمت ائمه طاهرین و مخصوصا بزرگوارانی که در این آیه شریفه از اونها اذهاب رجس شده، مخالفین این عقیده تقریبا 90% از طریق مسائل ادبی که در آیه شریف موجود هست برخواستن و اظهار نظر کردند. به هر حال قرآن کریم ظاهری داره، باطنی داره. ظاهر قرآن کریم شما میدونید که یکی از ظواهر قرآن کریم، یعنی راه یافتن به قرآن کریم از طریق این ظواهر، مسئله ادبی است و ادبیات عرب هست و دانستن ادبیات عرب هست. این خیلی مهمه و اینم نباید منکر بشیم که اهل سنت در زمینه ادبیات عرب، چون هم خودشون عمدتاً عرب بوده و هستند و همین که در این زمینه دانشمندانشون زیاد کار کردن. ما دانشمندان صرفی و نحوی اهل سنت زیاد داریم و چون این گونه بوده و لذا بر اساس اونچه که تحقیق کردن و یافتن و سپس این یافته ها رو در کنار هم قرار دادن، اینها آمدن و روی این آیه از همون طریق که قوی بودن کار کردن و لذا بعضی از موافقین این آیه اگر در قسمت هایی دارای نقاط ضعف بودن و یا نقاط ضعف رو پیدا کردن، به خاطر این بوده که در مسئله ادبی این قضیه به اندازه مخالف خودشون اینها عرض به خدمت که اطلاعات نداشتن. بعضن، نه همه دانشمندان ما، شیعه دانشمندانی هم داره که در این آیه شریفه از نظر ادبی بحث کردن، بحثای بسیار بسیار قوی کردن و اونها هم در واقع از بعضی از دانشمندان اهل سنت هم در این زمینه سوادشون، تحصیلشون، فهمشون و شعور علمیشون بالاتر بوده و خوب هم بحث کردن و مشکلی نبوده. اما اینی که عرض کردیم، گفتیم که چون بیشتر اهل سنت، بیشتر علمای اهل سنت در ادبیات کار کردن، کتب ادبی ما زیاد از اهل سنت داریم، اینه که سعی کردن در این آیه شریفه هم اینها از واژه‌های ادبی استفاده بکنن، سپس این مسیر رو باز بکنن، جلو بیان و در پایان اثبات کنن که آقا اینی که شیعه میگه نیست. البته عده‌ای از اینها، نه همشون. آیه اول ببینیم که مفردات چی هست. این مفردات رو ما یادداشت بکنیم، داشته باشیم و سپس بپردازیم به توضیح یک یک این مفردات. مفردات یعنی واژه‌های یک آیه رو میگن مفردات یک آیه. ما در آیه شریفه یه انما داریم که خودش یک بحث جنجالی و مفصلی رو داره. یک کلمه یوریدو داریم که یوریدو انما البته از نظر ادبی یک بحث جنجالی داره، یوریدو از نظر اعتقادی یک بحث جنجالی داره. کلمه دیگر کلمه رجس هست. البته ما کلماتی داریم اشاره میکنیم که روش خیلی صحبت شده و بحث شده. خود جمله اذهاب رجس هست، اذهاب، حالا بهش میرسیم، یعنی بردن این رجس، از بین بردن این رجس هست، بهش میگن اذهاب رجس. پس ببینید انما شد، یوریدو شد، اللهو که کسی اختلاف نداره، لیذهب عنکم الرجس یعنی اذهاب رجس، خود کلمه رجس، و یکی از کلماتی که اصلا از همه جنجالی تره، یعنی هر تفسیری یه وقتی اومده 10 صفحه راجبش صحبت کرده، چه موافق چه مخالف، واژه اهل البیت هست. اهل البیت، حالا که با اهل البیت هم ما خارج از آیه بشیم اهل البیت. و بعدم اون وقت به ترتیب شما بیاید روی تطهیرکم و تطهیرا که چه مفعولی هست، از نظر ادبی بهش چی گفته میشه و چه خاصیتی داره. چرا یطهرکم؟ دقیقا سوالش هم بنویسید که در ذهنمون باشه که چرا بعد از یطهرکم تطهیرا اومده. دو تا واژه تطهیر رو ما داریم، از یک خانواده در واقع واژه طهارت رو داریم. خب اینا واژه هایی است که دونه به دونه، یعنی مفرد به مفرد، یک به یک اینها رو اهل سنت بحث کرده، همونطوری که عرض کردیم شیعه هم بحث کرده. ما از انما شروع میکنیم. قبل از اینکه از انما هم شروع بکنیم یک توضیحی میدیم که این توضیح خاص انما و چیزهای دیگه است که راجع به انما و در واقع چیزهایی که مثل انما هست که در ادبیات شما میدونی بهش میگن مثلا اخوات انما، مثلا خواهرای انما یا برادرای انما بهش میگن تو از ادبیات عرب. یک بحثی ما داریم در ادبیات عرب که به نام حصر هست. حصر هستش، حصر های جیمی و ساد. در لغت حصر به معنای انحصار هست، خود انحصار هم عربیه، از باب انفعاله. نوشته در لغت حصر به معنی انحصار هست. انحصار رو ما خیلی خوب میفهمیم. منحصر بازم عربیه، یعنی عربی رو عربی البته ترجمه کرده. منحصر هم ما خوب میفهمیم، میگیم آقا فلان چیز منحصر در اینه، یعنی فلان جنس انحصارش در شرکت فلان فقط هست. میخوایم اینو بگیم که چجوری اول بفهمیم مطلب. کلمه حصر به معنی انحصاره، یعنی وقتی صحبت از حصر میشه یعنی در انحصار قرار دادن، منحصر کردن. خب اگه گفته میشه که حصر الشیء، در لغت اومده یعنی اون چیز رو فرا گرفت. مثلا یه وقتی هستش که به شما میگن آقا این لیوان رو کجاها میفروشن، خوب دقت بکنیم، میخوایم خیلی عوامانه صحبت بکنیم، میگن چرا همه بفهمن. خب میگن که آقا این لیوان رو منحصر در شرکت فلانه، یا منحصر در آقای فلانه، تاجر این لیوان آقای فلان هست، ایشون فقط این لیوان رو میفروشه، وارد کننده این لیوان اینه، صادر کنندش این هست، در انحصار فلانی هست، یا در انحصار فلان شرکته. وقتی میگن در انحصار یعنی حصر ایجاد کردن، یعنی این لیوان غیر از آقای فلان و شرکت فلان، این لیوان رو هیچ کس دیگری اگه وارد جزء واردات باشه وارد چی؟ نمی کنه. اگه بنا به صادرات باشه صادر نمی کنه. به سازنده باشه جز اون شرکت و اون شخص کسی دیگر این لیوان رو نمی سازه، فقط در انحصار اوست. اینو بهش میگن حصر، ولذا بهش میگن به حصر در لغت آمده. لغات مختلف، ده ها کتب لغت، العین، تاج العروض، کتب دیگر میگن که محدودیت معنا میده، یعنی وقتی شما صحبت از حصر میکنی یعنی محدودیت ایجاد میکنی. در حصار کردن، خود حصار، شما میگیم آقا این زمینو دورش حصاری بکش، یعنی چی این زمینو دورش حصار بکش؟ یعنی محدودش کن، نامحدود نباشه، در هم بر هم باشه با زمینای دیگه، محدودش کن، یه حصاری دورش بکش، دیواری، سیمخارداری، چیزی، محدودش کن. احاطه کردن معنی دادن، معنی کردن. دور چیزی رو گرفتن، اینها همه معانی هست هست که لب مطلب شما متوجه شد. ما یه همچین بحثی تو ادبیات عرب به نام حصر داریم، میگن آقا در قرآن و روایات و احادیث مسئله هست اول بنابر اولویت تو قرآن، بعدا تو احادیث و روایات مسئله هست زیاد به کار رفته. خب ولذا باید حصر رو انسان بدونه. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که حالا این هست با این معنا در قرآن آمده، در روایات و احادیث هم آمده، این هست چگونه اومده تو قرآن کریم، چگونه در روایات و احادیث اومده؟ خود هست اینجوری که معنی نداره بیاد که کلمه هست که نیومده، نه کلمه هست هم اومده تو قرآن تو روایات و احادیث، اما خودش اینجور افاده معنا نکرده که، بلکه کلمه و واژه هست که ما داریم معنی میکنیم در ادبیات عرب با یک سری وسایل و ابزاری در قرآن به کار رفته، در روایات و احادیث هم همینطور، که شما تو ادبیات عرب بهش میگی ادات حصر، ادات با همزه تای منقوطه، ادات حصر. ادات حصر یعنی چی؟ یعنی وسایل حصر. یعنی چی؟ یعنی وسایلی که ایجاد حصر میکنه. پس اگر این ابزار و وسایل تو قرآن به کار رفت، این وسایل و ابزار در اون آیه ایجاد حصر میکنه، در اون حدیث و روایت ایجاد حصر میکنه. اون ابزار و وسایل چیا هستن؟ کلن راجب حصر مرحوم طفتازانی که یک عالم سنی هم هست، در جلد یک مختصر المعانی صفحه 117 به بعد، که حالا ممکنه که تو همون قسمت این بحث کرده باشه، ممکنه صفحاتش پس و پیش باشه، حالا دوستان مراجعه بکنن اونجا متوجه خواهند شد. یا عالم نحویست، یک دانشمند نحویست از اهل سنت، بحثی رو اونجا کرده مفصل. اینا خب میگم کار دیگه ای هم نداشتن، زمان خودشون بود و رو بحثای اعتقادی و احکامی اینا به دلایلی نمیتونستن کار بکنن، صرفا وقتشون رو گذاشتن رو ادبیات. ایشون میگه که آقا ما 4 ابزار و وسیله که همون ادات ما بهش میگیم، 4 ادات هست بیشتر نداریم. ادات هست 4 بیشتر نیست که میاد هست ایجاد میکنه، یه محدودیت ایجاد میکنه، که حالا مثال ما میزنیم، میگه این 4، یکیش عبارت هست از حرف عطف. میگه حرف عطف، نه همه یه حروف عطف، میگه حرف عطف بعضن هستش که ایجاد حصر میکنه در جمله، حالا چه قرآن باشه چه احادیث. مثل چی؟ بعد مثال زده خودش، میگه آقا مثل ما زیدون کاتبن بل شاعرون، میگه آقا ما زیدون کاتبن بل شاعرون، میگه که آقا معنی این جمله اینه که زید نویسنده نیست. خب نیست، پس زید چی چیه؟ میگه بلکه شاعر است. بل یعنی بلکه، بلکه زید شاعر. میگه آقا این بل حرفه، حرف عطف هم هست. میگه این حرف عطف اومده اینجا حصر ایجاد کرده، ایشون داره میگه، میگه حصر ایجاد کرده، محدودیت ایجاد کرده، گفته زید نویسنده نیست، فقط شاعره. دقت بکنید، فقط شاعر، محدودیت یعنی. پس اینجا این مطلب ما متوجه میشیم که اگر اومدیم گفتیم یه چیزی از ادات هست حصر ایجاد کرده، معنی فارسی این همون فقط تو فارسی است، یعنی فقط اینجوره. یه معنی دیگه هم میگیم شما یادداشت دارید که معنی هست توی ادبیات عرب، یه معنیش هم اینه که آقا این است و جز این نیست، این است و جز این نیست، یا همون کلمه فقط فارسی معنای ایجاد هست هست، ایجاد محدودیت. میگه حرف عطف بعضی جاها ایجاد هست میکنه، مثل این جمله که ما زیدون کاتبن بل شاعرون، زید نویسنده نیست بلکه شاعر است. پس اگه کسی گفت زید نویسنده است، حرف بی خودی زده. زید شاعره، یعنی فقط زید شاعره، اصلاً دورور نویسندگی رو برای زید خط بکش، بذارش کنار، فاکتور بگی براش. یک، پس حرف عطف. دوم، از ادات استثناء نفی و از ادات حصر، معذرت میخوام، دوم از ادات حصر نفی و استثناء هست. نفی و استثناء یعنی چی؟ خیلی ساده است، ما هم خیلی واضح داریم صحبت میکنیم که کسی خسته نشه. نفی و استثناء یعنی چی؟ نفی و استثناء، حرف نفی تو عربی مشخصه، ما حرف نفیه، ما فقط هم ما رو کار داریم، حرف ما حرف نفیه. مثلا شما میگی کتب زیدون، نوشت زید، یه ما بذار اولش، میشه ما کتب زیدون، ننوشت زید، ما حرف نفی. این ما به اضافه حرف استثناء، حرف استثناء اون مشهورترین حرف استثناء تو ادبیات عرب الا هست. الا معنی فارسیش یعنی جز، ها؟ که ما تو فارسی میگیم به استثناء به جز فلان، الا حرف استثناست. ایشون میگه که آقا اگر ما، دقت کنید، میگه اگه توی یه جمله ای حرف ما اول بیاد، یعنی توی این جمله اول حرف ما قرار بگیره، حالا بعد از فعلی، بعد اسمی، خودش اول بیاد، هرچی بعدش حرف الا قرار بگیره، اینجا ما و الا در این جمله میگن چی؟ میگن که ما و الا افاده حصر کرده. افاده حصر کرده یعنی چی؟ یعنی برای ما ایجاد حصر کرده، ما و الا. پس ما تنها شما به من پاسخ میدید افاده حصر چی؟ نمیکنه. الا تنها افاده حصر چی؟ نمیکنه. ایشون میگه اگه در یه جمله ای، در حدیثی، روایتی یا آیهی ما بیاد، الا بیاد، با یه فاصله کوتاهی با هم بیان، این ما و الا دوتاشون با هم دیگه افاده حصر میکنن، یعنی دوتا رو هم دیگه با هم که جمع بشون افاده حصر میکنه. افاده حصر یعنی چی؟ میگه این جمله اونجا معنی فقط توش هست، این است و جز این نیست توش هست تو این جمله. مثل چی؟ میگی شما میگی که تو قرآن ما زیاد داریم، ما میگیم ما زیدون الا شاعرون. ما زیدون الا شاعرون یعنی چی؟ میگی که یه ما اومده، ما نافی اول اومده، زیدون اومده، الا اومده، شاعرون اومده، میگی ما زیدون الا شاعرون. میگه آقا زید نیست مگر شاعر. مفهوم این کلام چیه؟ زید، شما به من پاسخ بدید، زید فقط شاعر، هیچی دیگه نیست، هیچ کار است، کار دیگه نداره، زید فقط شاعر. در قرآن هم ما داریم زیاد ما و الا به کار رفته. ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شما صلواتش هم تو دلتون بفرستید که فرصت اون از دست ندیم. و ما علی الرسول، حالا خواستم اسم پیغمبر رو بیارم نیاوردم، آیه دیگه رو خوندم، و ما علی الرسول الا البلاغ. ما و الا اومده افاده حذف کرده، میگه بر رسول جز تبلیغ چیز دیگری نیست، فقط کار رسول تبلیغه. خب فعلا دقت داشته باشید، اشکالاتی که تو ذهنتون میاد، بندم میدونم اشکالاتی میاد تو ذهنتون، آقا پس چرا اینجوری، آقا پس چرا اونجوری، هنوز ما اول بحثیم، صحبت میکنیم، جلو میریم، تا انشالله همه رو تو دل خود همین مبحث پاسخ خواهیم داد. یا آیه دیگه که گفتم صلواتش رو تو دلتون بپسید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول. ما و الا آمده افاده حذف کرده، میگه پیامبر فقط رسول هست، این است و جز این نیست که پیغمبر فقط رسوله، چیز دیگری نیست. دقت بکنید، فعلا داریم از نظر ادبی بحث میکنیم. میگم خود این آیات جای بحث موارد دیگری داره که اونها رو باید ذکر بکنیم و اونها رو هم خواهیم گفت. اینجور نیست که داریم فعلا ترجمه میکنیم. این چند تا عدات هست شد فعلا؟ دوتا. سوم میگه که آقا مقدم کردن چیزی است که باید مؤخر باشد. یعنی مثلا شما مبتدا خبر داری، مثلا خبر رو بیارن مقدم بکنن به جای مبتدا، بزنن مبتدا رو بعد. این کار رو عرب کرده، تو قرآن هم هست، تو روایات و احادیث هم هست. یا هر چیزی دیگه ای که باید مقدم باشه اینو ببرن مؤخرش کنن، مؤخر رو بیارن مقدم بکنن. میگه آقا اینم افاده حذف میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که معنی حذف میده. مثل چی؟ تو خود قرآن سوره معروف، سوره که هر روز شما دارید اون رو میخونید، شما نمیاد بگید که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، نعبدک. نمیاد بگید نعبدک یعنی میپرستیم تو را، نعبدک یعنی میپرستیم تو را، خب پرستش میکنیم تو را، نعبدک. شما میاید میگید که ایاک نعبدو، یعنی به جای نعبدو که، که حالا ایاشو ورداریم کشو بذاریم میگیم نعبدو که، چون کاف زمین رو اول یه حرفی که نمیتونی شما بیاری، که یه ایا میاری به سرش دیگه، درست؟ وقتی گفتی ایاک نعبدو یعنی ایاک باید مؤخر میامده، شما مقدم آوردی. نعبدو که باید مقدم میامده، شما به من جواب بدین کجا بردینش؟ مؤخرش کردی، تأخیر بهش دادی، بردین بعد قرار دادی. ولی لذا شما تو نماز میگید که ایاک نعبدو، ایاکم نمیگید، ایاک نعبدو. مخرج کافم دقت میکنی، ایاک نعبدو وقت چه معنی میده؟ و لذا شما تو معنی های فارسی میبینید چرا این معنی رو نوشتی. بعضی ها اتفاقا میان همین سوال رو میکنن، نوشته تنها تو را، یعنی این است و جز این نیست که ما فقط تو را میپرستیم. این معنی فقطش از کجا در میاد؟ این است و جز این نیستش از کجا در میاد؟ تنها تو را از کجا در میاد؟ از این که این مؤخر آمده مقدم شده، مقدم رفته مؤخر شده. ایاک باید بعد نعبدو میاد، نعبدک شده ایاک نعبد، ولذا حسره. میگه فقط تو، هیچ کی دیگه نیست، یعنی تو که الله هستی و خالق، تنها تو را. خب اینم سه تا. چهارم از موارد حذف که عرض کردیم جنجال شده تو این آیه شریفه و خیلی روش بحث کردن، کلمه انماست در قرآن. انما، انما اطلاعاتی که حالا راجبش باید بدونیم اینه که این کلمه خیلی در قرآن به کار رفته، در روایات و احادیث اومده. چهارمی مورد از ادات حسره. انما در فارسی به معنای این است و جز این نیست، فقط، کلمه فقط و این است و جز این نیست معنی میده. انما از دو تا حرف تشکیل شده، یکی انه هست، ان و ان که ان لیس لکن نه، خب یکی ان هست، دوم کلمه حرف ما هست. ترکیب از این دوتا حرف شده، تشکیل شده کلمه انما. ان به اضافه ما، ان که همه میشناسن، عرض به خدمتی از حروف ناسبه است و فلان و اینا که بحثش تو ادبیات هستش، اینا که دوستان همه وارد، اما که وارد نیست، بحث ساده ای داره. ما چیه اینجا که بعد از ان اومده؟ ما نافیه هست. بعضیا گفتن ماش ما نافیه است، بعضی این رو گفتن، ولی اکثریت اینجا عنوان داشتن که ما کافه است، ما کافه. ما کافه حالا از نظر ادبی چیه؟ کاف خودش در لغت به معنی جلوگیری کننده از عمل هست، جلوگیری کننده از عمل. ببینید اگر ان اینجا عمل میکرد، حالا در هر جمله میگیم اینجا، یعنی میگیم یعنی ان، اگه در یه جمله بنا بشه عمل بکنه بعدش مثلا الله بیاد، شما نمیتونی بگی ان الله، ان الله، حتما باید کلمه بعدش رو چیکار کنی؟ منصوب بخونی، به فتح بخونی. شما با هم میخونید میشه چی؟ ان الله ها. همین انه ای که کلمه بعد رو منصوب میکنه، یعنی انه در کلمه بعد عمل میکنه، حرکت حرف آخر کلمه بعد رو تغییر میده. به چی تبدیل میکنه؟ به فتح تبدیل میکنه. یعنی ما بهش میگیم منصوب میکنه، شما بگید مفتوح میکنه، درست؟ این کار رو انجام میده. همین انه رو میگی عمل کرده در کلمه بعد. انما انه توش داره، قاعدتا باید عمل بکنه، اما میگن این ماش ما کافه است. ما کافه یعنی مایی که جلوگیری کننده از عمل هست. خب این اومده چسبیده به انه، دیگه نمیذاره که انما که از انما ما ترکیب شده در کلمه بعد عمل بکنه. ولذا انما که از ادات حسره اصطلاحا میگن ملقای العمل هست. ملقای از عمل یعنی چی؟ یعنی هیچ خاصیتی در عمل کردن چی؟ نداره، در کلمه بعد خودش عمل نمی کنه. از حروف انما که حرف هست، از حروف عامل یعنی عمل کننده چی؟ نیست، بدون عمل هست، عمل نمی کنه. معنیش هم که عرض کردی، این انما یه خواهری هم داره، یا بگین یه برادری هم داره به نام انما. شما میپرسی آقا فرق انما با انما چیه؟ میگن که آقا انما هم همون خاصیت انما رو داره، اما این مطلب رو اکثریت قبول ندارن. میگن در بعضی از جاها انما هم اون خاصیت انما رو داره، یعنی از ان به اضافه ما همون ما تشکیل شده، عمل هم نمی کنه، از حروف عامل نیست که اصطلاحا میگن از حروف عاطله، یعنی عامل نی، عمل کننده نیست. برادر و خواهر انما هم هست به قول معروف، ولی شاید بگیم اکثریتی هستن که میگن آقا انما با انما فرقش اینه که یه جاهایی معنای حصر دارد، یه جاهایی شاید اونا میگن بیشتر جاها این هستش که معنای حصر ندارد. بعد این مثالو میزنن، ببینید اینو میخونیم، آخرین فراز ماست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، قل انما، اول انمای اول، انا بشر مثلكم یوحا الی، انما الهكم اله واحد. اونایی که میگن دو تا انما و انما و مثل هم دلالت بر هست میکنه، به این آیه استناد میکنن. حالا قول بقیه رو بعدا خدمتون عرض میکنیم که خستم شما نشید، تا انشالله عرض بکنیم که اون وقت اقوال دیگران در این زمینه به چه صورته و یه مقدار راجع به انما بیشتر صحبت داشته باشیم. یک صلواتی خواهد بفرمایید. اما در تقسیم خود حصر، قبل از اینکه حصر رو تقسیم بکنیم به دو قسم کلی، یادتون باشه اگر در کتابی دیدید که به جای حصر قصر نوشته، این رو بدونید که به حصر قصر هم گفته میشه، با قاف و صاد قصر. پس اگر گفت قصر تقسیم میشه به این دو قسم یا حصر تقسیم میشه، هر دوش یکی هست. بعضی ها ممکنه سوال کنن که ادات، که من در قسمت اول بحث عرض کردم که ادات وسیله هست، به معنی فارسی وسیله است، جمعش بعضی جا تو کتب میاد که میگه از ادوات، ادوات جمع ادات هست، ادوات یعنی وسائل، وسیله ها. در مختصر اون معانی همونطور که عرض کردین در صفحه 117 به بعد، مال تفتازانی عالم سنی، اونجا حصر رو بر دو دسته کلی تقسیم میکنه که این تقسیم حصر خیلی به درد بحث قرآنی ما میخوره و مخصوصا بحث آیه تطهیر، که ما اگر اینها رو بدانیم در واقع مورد فریب مخاطبین خصممون، کسانی که نمیخوان به هیچ عنوان زیر بار حقیقت دارن و معاند هستن، نه اون کسی که زیر بار حقیقت میره اگر حقیقت به گوشش بخوره، اینها مورد فریب اونها واقع نمیشیم. یعنی اگر ما اینها رو ندانیم، بلد نباشیم، از این واژه ها استفاده میکنن بر علیه ما. حصر بر دو دسته تقسیم میشه. یکی حصر حقیقی هست. حصر حقیقی چی هست؟ تعریف کردن که خود تفتازانی تعریف کرده که حصر حقیقی عبارت هست از این که چیزی به چیز دیگر اختصاص داده شود به حسب حقیقت و واقع. پس عبارت است از این که چیزی به چیز دیگر اختصاص داده شود به حسب حقیقت و واقع. یعنی این که به غیر خودش تسری پیدا نمی کند. تسری تای دو نقطه و سین، یعنی اینکه سرایت نمی کنه، شامل غیر خودش نمیشه. مانند اگر آیه قرآنی بخوایم بگیم، مثل این آیه شریفه هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما، ببینید با انما کار داریم دیگه، انما الهکم اله واحد، یک انما داریم، یک الهکم داریم، یک اله واحد. انما شد فقط، جزین نیست، یا این است و جزین نیست. اله شما یعنی معبود واقعی شما اله واحده. یعنی چی؟ یعنی این که پروردگار یک تاست. پس فقط الله تعالی معبود شماست، اینو میخواد برسون آیه شریفه دیگه، و غیر از الله تعالی هیچ معبود دیگری نیست. یعنی چی؟ یعنی این که این انما آمده حصر کرده، که حالا بعدن محصور و محصورون فی و اینا همه براتون توضیح میدیم، انما آمده حصر کرده، این چی رو حصر کرده؟ این که اله واقعی فقط و فقط، یعنی الله تعالی اله واقعی فقط و فقط الله تعالی است، غیر از اون ما هیچ اله دیگری نداریم. اینو بهش میگن حصر حقیقی. یعنی حقیقتاً ما میبینیم که شما هیچ کس دیگر رو، هیچ وجود دیگر رو به جای اله نمیتونی بگذاری، معبود واقعی یا نه معبودهای غیر واقعی. معبود واقعی فقط اله واحد هست، به جای اله واحد هیچ معبود واقعی دیگری شما نمیتونی بذاری، حقیقتاً نمیتونی بذاری. خب و راهی هم نداره. پس انما که از ادات حصر اومده حصر کرده، در واقع هستش حقیقتن همینطور هست. ما میبینیم حقیقتن هیچ کسی نمیتونه جز به جای الله تعالی باشه، فقط الله تعالی است و سلام شد تمام. خود این حصر حقیقی بر دو نوعه که بعدن اینها رو هم توضیح خواهیم داد. الف، نوع اولش این که میگه یه وقت حصر صفت در موصوف هست، که حالا ما ساده توضیح خواهیم داد بعدن. دوم حصر، نوع بش، حصر موصوف در صفت هست. یعنی یه وقت انما میاد صفت رو در موصوف حصر میکنه، یه وقت هست موصوف رو در صفت حصر حقیقی میکنه. پس ما اینجا تا اینجا اینو میفهمیم، ببینیم حوصله‌مون سر نره، ببینیم یه این همه انمات که تو قرآن کریم داریم، این انماها کجا حصر حقیقیه، کجا حصر حقیقی نی. وقتی حصر حقیقی باشه هیچ چیز دیگه ای رو ما نمیتونیم داخل اون محصور بکنیم، داخل اون دیوار بکنیم، داخل اون حصری که کشیده شده بکنیم، هیچ چیز رو نمیتونیم داخل کنیم اگه حصر حقیقی باشه. پس باید حواسمون جمع باشه که ما برای چی داریم انواع حصر رو میشناسیم. دوم از اقسام حصر، حصر نسبی یا اضافی هست. حصر نسبی یا اضافی عبارت از این که چیزی به چیز دیگر اختصاص داده شود به حسب صفات یا موصوفاتی که مورد اعتقاد مخاطب است. حالا اینو توضیح بدیم یعنی چی؟ پس شد عبارت از این که چیزی به چیز دیگر اختصاص داده شود به حسب صفات یا موصوفاتی که مورد اعتقاد مخاطب است. یعنی انما در جمله‌ای به کار میره، حصرش حقیقی نیست، حصرش نسبی یا اضافی است. به چه معنی؟ مثل این آیه شریف، شما صلواتشو تو دلتون بفرستید، آهسته بفرستید، عرض به خدمتتون این که ما جملمونو بتونیم کامل کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما محمد الا رسول صلی الله علیه وسلم قد خلت من قبله الرسول. درست؟ اینجا خدای تعالی میفرماید که محمد صلی الله علیه وسلم، قبلش عرض کردیم که ما و الا افاده چی میکنه؟ افاده حذف میکنه، کار انما رو انجام میده. دقت بکنید، ما و الا، و ما محمدون نیست محمد صلی الله علیه و سلم الا رسول، مگر رسول. اینجا یه حصر ایجاد شد، فقط آمد پیغمبر رو چکار کرده؟ یعنی میگه فقط پیغمبر رسوله. اما اینجا دقت بکنی، حقیقتاً پیغمبر فقط رسوله؟ خب چیز دیگه هم هست، پیغمبر مبلغ هم هست، عرض به خدمتتون که یک بشر هم هست، صفات دیگری هم داره، فرد تاجری هم ممکنه باشه، عابد هم هست، زاهد هم هست. اینجا هست، هست حقیقی نیست، بهش میگن حصر نسبی و اضافی. چرا نسبی و اضافی میگن؟ به خاطر اینکه مخاطب این بیان شده، این حصر ایجاد شده به خاطر اینکه مخاطب در ذهنش این بوده که پیامبر گرامی اسلام، که در آیه شریف اینجا اسم پیامبر آورده، پیامبر غیر از این که رسول باشه، مثلا دارم میگم فرزند ممکنه که بگه آقا این جن هم هست، یا مثلا حالا اینجور بگیم که آقا جون نه، پیغمبر اصلا غیر از رسالتش جاویدان هست، مثلا مثل خدای تعالی یک وجودیست جاویدان، همیشگیست، نمیمیره. خب چون ادامه همین آیه شریف هم داره که در جای دیگه داریم که من مات او قتله، ادامه آیه میاد، چرا؟ میگه اگر بمیره یا کشته بشه، یعنی میگه که جاویدان نیست این پیغمبر. تصور مخالف این هستش که پیغمبر جاویدانه، این رو میاره آیه رو، آیه نازل میشه بر قلب مقدس پیغمبر، پیغمبر برای اینها تلاوت میکنه آیه رو که آقا پیغمبر فقط رسوله، نه چیز دیگر، یعنی نه اون چیزی که شما تصور میکنید. چه چیزی؟ یعنی جاویدان نیست، عمر طولانی و عمر بی نهایت نداره، پیغمبرم مانند بشر روزی از دنیا خواهد رفت. این رو داشته باشی. باز یک مثال دیگه میزنیم، آیه‌ای داریم در آخر سوره مبارکه کهف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی. پیغمبر میفهمد که، خداوند میفهمد به پیغمبرش، بگو پیغمبر قطعاً، حالا اینجا خود انما رو آورده از ادات حصر، بگو این است و جز این نیست که من انا بشرم، من یک بشری هستم مثل شما، یوها الی. خب اگه اینجا بگیم که پیغمبر حصرش حقیقیه، یعنی فقط بشره، یعنی هیچ صفت دیگه، هیچ چیز شخصیت دیگری نداره، اونم بشریست مثل همه بشرها، اصلا اینجور نیست، حصر حقیقی نیست، حصرش نسبی یا اضافیست. یعنی من آیه در جایی نازل شده که در این آیه قبلی هم همینطور، اینجا هم همینطور، باید شأن نزول ها رو در نظر گرفت. آیه در جایی نازل شده که مخاطبینی تصور میکردن که پیغمبر غیر از بشر چیز دیگری هم هست، مثلا از جنس جنه، از جنس ملائکه هست که ما تو فارسی بهش میگیم پری، ملک هم هست پیغمبر که این معجزات میتونه انجام بده، مثلا میتونه علم غیب میدونه، مثلا کارهای دیگه انجام میده، اینا این تصور میکردن بلافاصله آیه نازل میشه که آقا پیغمبر به این ای پیغمبر به اینها بگو من فقط بشری ام مثل شما، بشری ام مثل شما، این نماد در اولش یعنی حصر اضافی یا نسبیه، یعنی اینکه اینجور نیستش که فقط من بشرم، نه در مقابل تصور مخالفین اون تصور مخالف رو داره جواب میده، اون تصور مخاطب رو در واقع حالا ما میگیم مخالف، مخاطب رو داره جواب میده، صرفا در مقابل تصور اون مخاطب انما رو به کار برده، میگه بیا پیغمبر حصر کن در مقابل تصور اینا بگو من فقط بشرم، در مقابل تصور اینا. حالا ببینید دانستن معنای حصر چقدر فایده برای ما داره تو بحثای قرآنی. یا این آیه شریفه مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نیست مگر رسول، ما اول ما نافیه الا بعد ما و الا افاده چی کرده؟ افاده حذف کرده، یعنی مسیح ابن مریم نیست مگر فرستاده، مگر رسول، چیز دیگه نیست. چرا؟ این هست حصر نسبی یا اضافی است، حقیقی نیست، داره تصور کسانی که بعدن میاد یا کسانی که اون زمان بودن به واسطه معجزات مسیح علیه السلام، اینها آمدن چیکار کردن؟ اینا آمدن گفتن که آقا مسیح پسر خداست، تصور مخاطب رو میخواد باطل بکنه، میگه ان ما مل مسیح ابن مریم الا رسول، این تصور رو باطل میکنه، از بین میبره، نه کار دیگر اینجا انجام بده، حصر هست، حصرش نسبی یا اضافیه. حالا خود حصر نسبی یا اضافی بر سه دسته تقسیم میشه، دقت بکنید اینم خیلی مهم هستش. نوع اول، حالا بگیم بر سه نوع تقسیم میشه که حالا با اون تقسیمات اولی کلمه تقسیم رو نخواهیم به کار ببریم، بگیم بر سه نوع تقسیم میشه. نوع اول یعنی حصر نسبی اضافی، نوع اولش حصر افراد هست، بهش میگن حصر افراد. حصر افراد یعنی چی؟ میگه آقا اگر مخاطب اعتقاد داشته باشه که دو صفت در یک موصوف شرکت دارند یا دو موصوف در یک صفت شریکن، چنین حصری حصر افراد نامیده میشه. ارو مثالاش خوب متوجه میشید، خیلی مثالاش هم ساده است، اینا تو آیات خیلی به درد انسان میخوره. برای کجا بازم داریم تاکید میکنیم؟ برای جایی که مخاطب و مخالف ما، خصم ما، بخواد از اینها بر علیه ما سوء استفاده چی بکنه. دقت بکنید، میگه آقا زید نیست مگر نویسنده، ما زیدون الا کاتبون، ما و الا افاده حصر میکنه، حصر حصر نسبیست، چه نوع حصر نسبی یا همون حصر اضافیست؟ حصر افراده. میگه مخاطب اعتقاد داره که زید هم شاعر هم نویسنده است، میاد به ما میگه آقا من زید رو پیدا کردم، آقای زید آقای شاعر و نویسنده است، هم شاعر هم نویسنده. ما میگیم ما زیدون الا کاتبون، نه خیر اینجور نیست، زید نیست مگر نویسنده. یعنی اینجا ما داریم چیکار میکنیم؟ یعنی داریم میگیم که آقا فقط و فقط زید چیه؟ نویسنده است. در مقابل چی داریم میگیم اینو؟ در مقابل تصور مخاطب ما که داره میگه آقا زید هم شاعر هم نویسنده است، یعنی دو صفت رو میخواد برای موصوف ما که زید هست او بیان بکنه. ما میگیم نه خیر، آقا زید ما دو صفت نداره، یک صفت بیشتر نداره، فقط نویسنده است. این یکی، برای اینکه دو صفت در یک موصوف، موصوف زیده. یا اینکه دو موصوف در یک صفت، گفته میشه که زید و عمرو که دوتا چی هستن اینجا از نظر ادبی؟ هر دو موصوف هستن، زید و عمرو هر دو نویسنده هستن، دوتا موصوف یک صفت براشون ذکر کردیم، ما زیدون و عمرون الا کاتبان مثلا. خب میگه زید و عمرو نیستن مگر اینکه نویسنده هستن. ما اومدیم اینجا عرض به خدمتتون این که این رو بیان میکنیم در مقابل کسی که اعتقاد داره به این که زید فقط نویسنده هست. ما میگیم نه آقا، غیر از زید عمر هم نویسنده است. یعنی دو موصوف رو میاریم، میگیم که آقا غیر از زید ما زیدون و عمرون الا کاتبون، زید و عمر اینها نویسنده هستند، در مقابل تصور کسی که اعتقاد داره فقط زید نویسنده است. این حصر رو گفته شده که حصر افراده. در آیه قرآن آیه 73 سوره مائده یک آیه ای داریم، اونجا میفهمد که میرسه به اینجا که از اینجا شروع میشه که لقد کفر الذین قالوا، بعد میرسه به اینجا که وما من اله الا الله، وما من اله معذرت میخوام وما من اله الا اله واحد، الا الله اینجا ندارم، الا اله واحد، من خطای دید پیدا کردم. میفهمد که ما نافی است و نیست معبودی مگر معبود یکتا. میگه اینجا در مقابل تصور مخالفین و مخاطبین که نصارا بودن، معتقد بودن که مسیح و مادرش هم در خدایی خدا شریک هستند، آیه شریفه اومده اینجا بیان کرده و ما من اله الا اله واحد، آیه 73 مائده، یعنی معبودی نیست مگر معبود واقعی نیست مگر معبود یکتا. این حصر نسبیست در مقابل اعتقاد کسی که تصورش این است که حضرت مسیح علیه السلام هم عرض به خدمتتون که و مادرش هم در خدایی خدای تعالی شریک هستند. نوع دوم هست حصر قلب هست، قلب با قاف. تعریفش این هست که گفته میشه، یعنی تفتازانی اینجور تعریف کرده که اگر مخاطب اعتقاد معکوس داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی به عکس آنچه متکلم میگوید، مثلا این که بگوییم زید نیست مگر قیام کننده، یعنی قیام کننده یعنی زید ایستاده است، ما من زیدن الا قائمون، زید نیست مگر قیام کننده یعنی ایستاده. در مقابل کسی که اعتقاد دارد که زید نشسته است نه ایستاده، خب میگه آقا این هست حصر نسبی یا اضافی است، چون تصور مخاطب ما این هست، به ما گفته آقا زید نشسته است، ایستاده نیست، ما اومدیم حصرش کردیم، گفتیم آقا زید فقط ایستاده. این بهش میگن حصر نسبی یا اضافی، یعنی یک در واقع زید صفات دیگری هم ممکنه داشته باشه. از نظر نوع حصر نسبی یا اضافی هم بهش میگن حصر قلب. یه مثال دیگه هم میزنیم، میگیم که شاعری نیست بجز زید، یعنی میگیم فقط تو این مملکتی که هست، تو این شهری که هست، تو این دیاری که هست، فقط یه دونه شاعر بیشتر نیست، اونم زید هست. مخاطب ما تصور میکنه که آقا تو این شهر دو تا شاعرن، آقای عمرم شاعره، زید شاعره، عمرم شاعره، یا فقط عمر شاعره زید شاعر نیست، مثلا یه همچی چیزی رو تصور داره. ما میگیم نه، الا و بلا فقط زید شاعره. اینم حصر نسبی اضافیست، از نوع قلبش هم هست، حصر قلب. حالا اجازه بدید آیات قرآن رو هم من بعداً براتون انشالله در مثال بزنم براتون، بیام ما تو این چند دقیقه که وقت داریم، وقت کمی که داریم، این جریان حصر رو ببندیم. از قرآن هم من سعی کردم که نشانه هایی رو بیارم، مثال هایی رو، همون آیه حصر در واقع افراد رو هم حالا باز آیات دیگه براتون میاریم. سومین حصر رو از نوع حصر اضافی یا نسبی رو بهش میگن حصر تعیین. حصر تعیین گفته میشه که اختصاص یک صفت، یعنی عبارت هست از اختصاص یک صفت برای یک موصوف. یا اختصاص یک موصوف برای یک صفت. پس یا یک صفت رو برای یک موصوف مختص بکنیم یا یک موصوف رو برای یک صفت مختصش بکنیم. در برابر مخاطبی که تصور میکنه این موصوف میتونه دو صفت داشته باشه، خب مثال حالا میزنیم، یا این صفت میتونه در دو موصوف وجود داشته باشه، یعنی این صفت دو تا موصوف داشته باشه، چه موصوف دو تا صفت داشته باشه چه صفت دو تا موصوف داشته باشه، بدون این که مخاطب ما بتونه تعیین بکنه و یا بدونه که کدوم از این دو مورد هست. اینو بهش میگن حصر تعیین. مثالاش مثل چی؟ یه نفر اعتقاد داره به این که زید، به ما میگه که زید هم میتونه الان نشسته باشه هم ایستاده باشه. ما میایم حصرش میکنیم، میگیم ما زیدون الا قائمون. نه آقا اینجور نیست، زید فقط ایستاده است. یعنی نشسته بودن رو که صفت دوم برای زید هست ازش میکنیم، میگیریم تعیین میکنیم زید رو، صفت زید رو فقط در چی؟ در ایستادن، فقط در ایستادن تعیین میکنیم، نشسته بودن ازش میگیریم. یه وقت هست ما میگیم شاعری نیست به جز زید، فقط زید شاعر هست. کسی معتقد هست که هم زید هم امر میتونن شاعر باشن بدون اینکه تعیین کنه با حصر بالایی. فرقش اینه که اون تعیین میکرد، اینجا مخاطب نمیتونه تعیین کنه، میگه این دوتا هستن، ما میدونیم دوتا میتونن شاعر باشن، حالا کدومش هم ما نمیدونیم. ما میایم این شبهه، این ابهام و این ایهام این فرد رو از بین میبریم با حصری که انجام میدیم، میگیم آقا نه اینجور نیست، فقط و فقط زید شاعره. وقتی گفتیم فقط زید شاعره، دقت داشته باشید تو آیه قرآنی خیلی جالب بعضی اینها به کار رفته. وقتی گفتیم فقط زید شاعره یعنی ابهام رو از بین بردیم، گفتیم کس دیگری جز زید نمیتونه شاعر باشه. پس ببینید حصر چه کاری انجام میده، این شاعر بودن رو از همه میگیریم جز زید، و این ابهام هم برطرف میکنیم که اصلا کسی توانایی اینو داره که شاعر باشه، اونم برطرف میکنیم و تعیین میکنیم فقط زید رو، یعنی زید رو مشخص و معین میکنیم که فقط زید میتونه شاعر باشه. اینم بهش میگن حصر تعیین. حالا اجازه بدید آیاتش اینا رو هم من براتون بعدن بیارم، مشکلی نیست. پس اینجا یک نتیجه گیری بکنیم و اون این هستش که خسته کنندم نشه بحثمون، که آمدیم ما ادات حصر رو ذکر کردیم، گفتیم ادات که جمعش ادوات میشه، یعنی در واقع همون ادوات حصر رو ذکر کردیم، گفتیم ادوات حصر 4 تا هستن، انما بودن ذکر کردیم، ما و الا بودن، مقدم و مؤخر شدن رو بیان کردیم جزء ادات هست، عرض به خدمتتون که و ما و ان رو هم ذکر کردیم جزء ادات هست، که اینها میتونن 4 موردی باشن که جزء ادوات هست هستن. بعد آمدیم گفتیم که معنای هست و اینکه به هست قصر هم میگن، و خود هست دو نوع کلی داره که در هر دو نوعش در قرآن به کار رفته، و اون دو نوعش یکی هست حصر حقیقی است که در قرآن به کار رفته، در مورد خدای تعالی به کار رفته، دومی حصر نسبی یا اضافی است که خود حصر نسبی یا اضافی به 3 دسته تقسیم میشه. خود حصر حقیقی هم گفتیم به 2 نوع تقسیم میشه، یکی حصر صفت در موصوف، یکی حصر موصوف در صفت. حصر نسبی و اضافی هم گفتیم 3 دسته تقسیم میشن، حصر افراد، حصر قن و حصر تعیین، که اینها تقریبا میتونیم بگیم بیشتر مواردش یعنی انواعش در قرآن کریم به کار رفته. دانستن اینها در آیه تطهیر به چه صورته؟ در آیه تطهیر انشالله در جلسات آینده باید ما مشخص کنیم که چه چیزی محصور شده، یعنی انما یرید الله، خدای تعالی آمده چه چیزی رو حصر کرده که ما بهش میگیم محصور. در چه چیزی حصر کرده که ما بهش میگیم محصورون فی. پس ما بعد از هر حصری این دقت رو داشته باشید، یک محصور داریم یعنی چیزی که حصر شده، یک محصورون فی داریم یعنی در جایی این حصر، یعنی این حصری که انجام گرفته در چیزی که حصر شده رو بهش میگن محصورون فی. ما باید بیام تو آیه تطهیر بعد از انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اینجا مشخص بکنیم که محصور ما چیه، یعنی چه چیزی رو خداوند خواسته حصر بکنه. این یک. دومی که حصر ما حقیقی است یا نسبی یا اضافی. اگر نیاز بود انواع حصر رو هم بیان بکنیم. انواع حصر رو برای چی یاد گرفتیم؟ برای اینکه اگه مخالف ما از اونها بر علیه ما خواست سوء استفاده بکنه ما پاسخ بلد باشیم بدیم، بتونیم جواب بدیم. اگه نه زیادم نیازی بهش نیست، خیال نکنید انقدر بحث سنگین میشه تخصصی میشه، نه اینطور نیست. ما فرا گرفتنمون برای این است که مخاطب ما اگر یه همچی خواست استفاده کنه، مثل بحث فلسفه است، نیاز فلسفه یاد گرفتن واجب نیست، مستحب هم نیست، بعضی وقت ممکنه حرام هم باشه حتی برای کسانی، لکن یه عده‌ای واجبه که یاد بگیرن که اگه مخالفین از فلسفه خواستن بر علیه مسائل اسلامی سوء استفاده بکنن بتونن پاسخ بدن. ما یاد بگیریم انواع حصر رو برای این قضیه. ولی یادتون باشه خود حصر حقیقی یا حصر نسبی یا اضافی رو باید خوب خوب یاد بگیریم و رو آیات قرآن باهاش یه مقدار کار بکنیم که این کارم خواهیم کرد، تا بتوانیم آیه شریف محصور و محصورون فیه رو پیدا بکنیم و ببینیم خدای تعالی چه چیزی رو حذف کرده. اگر حذف حقیقی باشه کسی دیگه مشمول این آیه نخواهد شد، اگر حذف نسبی و اضافه بشه اضافی باشه کسی دیگه هم مشمول آیه تطهیر خواهد شد، جزء محصورین و محصورون فیها قرار خواهد گرفت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.
Yeah.